ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. هواپیماهای ائتلاف عربستان سعودی امروز مناطقی را در یمن بمباران کردند. حوثی‌های یمن 3 مقام ارشد دولت عبدالربه منصور هادی را آزاد کردند. یک دست فروش تبریزی بر اثر خودسوزی درگذشت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. هواپیماهای ائتلاف عربستان سعودی امروز ساعتی پس از توقف حملات هوایی خود، پادگانی زرهی را که در شهر تعز به تصرف حوثی‌ها در آمده بود و همچنین مناطقی را در جنوب یمن هدف قرار دادند. این در حالی است که ائتلاف عربستان سعودی روز سه‌شنبه به طور یک جانبه اعلام کرده بود که به حملات هوایی خود علیه حوثی‌ها در یمن پایان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حوثی‌ها با استفاده از قطع حملات هوایی یک پادگان را که افرادش به رئیس جمهور متواری یمن وفادار مانده بودند در شهر تعز تصرف کردند. هواپیماهای ائتلاف سعودی نیز متقابلاً این پادگان را هدف قرار دادند. یک شبکه تلویزیونی سعودی همچنین از 5 حمله هوایی دیگر در استان لهج گزارش داد. حوثی‌های یمن امروز وزیر دفاع آن کشور، برادر رئیس جمهور و یک ژنرال ارتش را که در ماه مارس به گروگان گرفته بودند آزاد کردند. این 3 نفر در پی توقف حملات هوایی ائتلاف عربستان سعودی آزاد شدند. ژنرال ناصر منصور هادی، برادر رئیس جمهوری یمن، از مقامات ارشد امنیتی آن کشور است. 3 مقام آزاد شده از صنعا پایتخت یمن که در دست حوثی هاست راهی شهر عتق مرکز استان شبوا شدند. به گزارش وبسایت کلمه و سهام نیوز، سایت حزب اعتماد ملی و شماری از تارنماهای محلی، حمید فرخی دست فروش تبریزی که در اعتراض به توقیف وسایلش توسط ماموران شهرداری خود را آتش زده بود، روز یک شنبه پس از چند روز بستری بودند در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان درگذشت. بر اساس گزارش‌ها، حمید فرخی دیزج ملک روز 24 فروردین در اعتراض به جمع‌آوری بساط دستفروشیش توسط ماموران شهرداری، روبروی شهرداری منطقه 8 تبریز خود را به آتش کشید. او که 43 ساله و پدر یک پسر و 2 دختر بود، صبح چهارشنبه در آرامستان وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد. این دومین خودسوزی دستفروشان در 2 ماه گذشته است. در اواخر اسفند ماه نیز یونس اساکره، شهروند خرمشهری که خود را مقابل شهرداری خرمشهر آتش زده بود، پس از نزدیک به 2 هفته در بیمارستان درگذشت. دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای از امروز به مدت 3 روز در وین، پایتخت اتریش، آغاز شده است. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای از ایران، و هلگای شمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این گفتگوها را آغاز می‌کنند و در ادامه معاونان وزرای سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 قرار است با آنها بپیوندند. شاهین بشیری از رادیو فردا در مصاحبه با سرکنسول سابق ایران در اسلو می‌پرسد این پافشاری تهران تا چه حد با واقعیت‌های عملی و محظورات کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مطابقت دارد. محمد رضا حیدری:
با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای این موضوع رو مطرح کرده و عنوان کرده که باید در واقع تحریم‌ها همزمان با توافق برداشته بشه، خب گروه مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مجبوره که در همین راستا صحبت کنه. ولی آنچه که در واقع مشخصه اینه که 5 به علاوه 1 قبلا هم به ایران توضیح دادن که بر اساس راستی آزمایی و اون مواردی که آژانس اطلاع میده، اونها میتونن تحریم‌ها رو به نوعی کاهش بدن یا تعلیق کنن، و خود آقای اوباما هم در این رابطه بعد از توافق لوزان این موضوع رو مطرح کرد که 5 به علاوه 1 پس از اینکه ایران اقدامات اساسی رو انجام داد و قدم‌های اولیه رو برداشت و آژانس تایید کرد، اونها تحریم‌ها رو تعلیق خواهند کرد. هم تیم آمریکا و هم در واقع جمهوری اسلامی بر این باور هستن که میتونن به یک توافق برسن و اگر غیر از این بود قاعدتاً اون اتفاقاتی که در لوزان افتاد انجام نمیشد و من فکر میکنم که در نهایت جمهوری اسلامی با خواست جامعه بین المللی همراه خواهد شد برای اینکه بتونه سایر مقاصدی رو که داره و اهدافی رو که در منطقه داره پس از این توافق به پیش ببره.
آقای عراقچی در مورد پیشنویس لایحه‌ای موسوم به مرور توافق هسته‌ای ایران که اخیراً به تصویب کمیته سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا رسیده گفته که این یه مسئله داخلی آمریکاست، ولی در عین حال نسبت به عواقب اون بر مذاکرات هشدار داده و گفته که قطعاً از هیئت نمایندگی آمریکا در این زمینه توضیح خواهند خواست. فکر می‌کنید این گونه تحرکات اون دسته از نمایندگان کنگره آمریکا که نظر خوبی به توافق هسته‌ای با ایران ندارن و همینطور تحرکات اون دسته از مقامات ایرانی، جناح‌های مختلف ایرانی که اونها هم نظر خوشی به این توافق ندارن، تا چه حد میتونه در مذاکرات پیش رو تاثیرگذار باشه؟
میتونه باعث طولانی تر شدن مباحث بشه، ولی عملا آنچه مهمه اینه که هر دو طرف تندرویی که هم در ایران و هم در آمریکا هستن در این قضیه واقف هستن که تنها راهی که بشه این مسئله رو حل کرد همین مذاکرات هست و از طریق این مذاکرات میتونن اون اهدافی که میخوان برسن. همونجوری که پرزیدنت اوباما اعلام کرده این راه تنها راهیه که میشه در واقع ایران رو از دستیابی به سلاح هسته‌ای در واقع رها کرد و همچنین جمهوری اسلامی هم میدونه که این توافق تنها راهیه که میتونه به اهدافی که میخواد برسه. در نهایت شاید این بازی‌ها فقط برای گرم کردن این مذاکرات باشه، ولی در نهایت آنچه مسلمه اینه که اینها به یک توافقی تا اون ضرب الاجلی که تعیین کردن خواهند رسید.
محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین با شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگو میکرد. اعلام آمادگی اخیر روسیه برای فروش S-300 به ایران با مخالفت شدید غرب روبرو شده، اما روسیه از این تصمیم همواره دفاع کرده است. آنا رایسکایا.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در مصاحبه با شبکه MSNBC این کشور صراحتاً گفت که 5 سال پیش لغو قرارداد فروش سامانه‌های S-300 به ایران پاسخ به درخواست وی و بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران بود. تحریم‌هایی که به گفته اوباما سرانجام ایران را به پای میز مذاکره کشاند. رئیس جمهور امریکا در نخستین واکنش به این موضوع گفته بود که متعجب است مسکو این همه سال به این درخواست توجه داشت. اما اکنون که روابط روسیه و امریکا به سردی گرایده و اقتصاد روسیه تحت فشار است، اجرای این قرارداد برای وی تعجبی ندارد. اوباما در این حال سه‌شنبه تأکید کرد که ارسال S-300 به ایران همچنان مایه نگرانی است.
We object to it, particularly because right now we're still negotiating to make sure that they don't get a nuclear weapon. But we have to keep this in perspective.
ما این اقدام مخالفیم، به خصوص که مذاکره برای تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی همچنان در جریان است. اما باید از زاویه دید گسترده‌تر به این موضوع بنگریم. بودجه دفاعی ما تنها اندکی کمتر از 600 میلیارد دلار است و بودجه دفاعی ایران کمی بیشتر از 17 میلیارد دلار. حتی اگر آنها برخی سامانه‌های دفاعی را هم به دست آورند، اگر لازم باشد می توانیم با آنجا نفوذ کنیم.
رئیس جمهور امریکا در ادامه مصاحبهش تأکید کرد که قصد وی راه‌اندازی جنگ جدید در منطقه نیست، بلکه هدف توافق با ایران است. اما به گفته وی تحولات آتی به تصمیم نهایی ایران بستگی خواهد داشت. پنجشنبه گذشته ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران گزینه نظامی به قوت خود باقی است. او با اشاره به تحویل احتمالی S-300 به ایران به خبرنگاران گفت که قابلیت های این سامانه ها شناسایی و در برنامه ریزی ها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که پس از ارسال S-300 به ایران، کسانی که همچنان به دنبال مداخله نظامی در این کشور هستند، درباره این گزینه چندین و چند بار فکر خواهند کرد. لاوروف در مصاحبه با مهمترین رادیوهای روسیه اظهار داشت.
То, что происходит в том числе в Йемене и в целом в регионе, показывает, в общем-то, наличие серьезных рисков. И мы не хотим, чтобы
ещё اوضاع در یمن به کل منطقه بر وجود تهدیدهای جدی دلالت دارد و ما نمی‌خواهیم که ایران نیز هدف اعمال غیرقانونی زور قرار گیرد.
Применение силы нелегитимной.
سمانه‌های پدافند موشکی 300 با برد میانی و بلند توانایی راهگیری همزمان تا 100 هدف را دارد و به عقیده کارشناسان دستیابی ایران به این سمانه‌ها می‌تواند در معادلات مربوط به حمله هوایی احتمالی علیه تأسیسات اتمی این کشور تغییرات ایجاد کند. ایگر کاروچینکا کارشناس نظامی در مسکو می‌گوید که استقرار این سمانه‌ها در ایران تهدید جدی برای طرح‌های نظامی علیه این کشور است.
С точки зрения своих противоракетных возможностей, да и вообще в целом, как боевая система, она значительно превосходит американскую.
سامانه‌ها از لحاظ قابلیت‌های ضد موشکی و به کل به عنوان یک سیستم رزمی به روزتر از پیشرفته‌ترین موشک‌های پاتریوت آمریکا است. این گونه نیست که این سامانه‌ها به کل غیر قابل شکست باشد، اما دور زدن آنها هزینه‌های همه‌جانبه حمله احتمالی را به مراتب افزایش خواهد داد. در واقع قابلیت‌های این سامانه‌ها به قدری است که بعید می‌دانم در صدد تحویل آنها به ایران باشیم. همچنان مظنونم که بازی سیاسی ادامه دارد و داد و ستدهایی که پیشتر ما را از ارسال این سامانه‌ها باز داشته بود، اکنون نیز مانع تحویل این سامانه‌ها به تهران شود.
آن رئیس‌گر رادیو فردا.
رژه مرگ
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 دقیقه شب، 9:30 دقیقه صبح و 1:30 دقیقه بعد از ظهر.
امروز دوم اردیبهشت مصادف با روز جهانی زمین پاک است. سپیده بهکام.
نزدیک به 45 سال است که بیشتر کشورهای جهان امروز را به عنوان روز زمین پاک می‌شناسند. نامگذاری این روز در سال 1969 توسط سازمان ملل متحد و به پیشنهاد جان مک‌کانل، یک فعال صلح، انجام شد. بسیاری از کشورهای جهان برای این روز مراسم ویژه‌ای به منظور آگاهی رسانی برای حفظ منابع آب و خاک زمین در نظر گرفتند. برخی کشورها نیز مدت یک هفته را به فعالیت‌های زیست محیطی اختصاص می‌دهند. در ایران نیز چند سالی است که در برخی از شهرها از روز دوم اردیبهشت ماه برنامه‌های ویژه‌ای به مدت یک هفته و برای اطلاع رسانی در زمینه حفظ منابع آب و خاک و تولید کمتر زباله برگزار می شود. علی محمد شاعری، رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که طی این هفته برنامه‌های ویژه‌ای برای تمامی مناطق 22 گانه تهران در نظر گرفته شده است. به گفته آقای شاعری، این مراسم شامل پاکسازی، فرهنگسازی و جشن های آموزشی، نصب بنر و اطلاع رسانی به شهروندان در حوزه آلودگی های زیست محیطی و خطرهای ناشی از آن می شود. کنترل منابع آلاینده صنعتی و کارگاهی در محدوده شهر تهران و اخطار به صنایع و کارگاه هایی که استانداردهای لازم جهت دفع پساب، فاضلاب و سایر آلاینده های زیست محیطی را رعایت نمی کنند نیز از دیگر محورهایی است که به گفته این مقام مسئول برای مراسم یک هفته‌ای زمین پاک در تهران پیش بینی شده است. در برخی شهرهای دیگر ایران از جمله گرگان، رشت و اصفهان نیز امروز مراسمی برای گرامی داشت روز زمین پاک برگزار شد. تولید کمتر زباله، تصفیه فاضلاب، حفاظت و مدیریت منابع آب و خاک و به طور کلی حفظ خاک و منابع آبی از جمله برنامه‌هایی است که برای این روز در نظر گرفته شده است. سال‌هاست که وضعیت خاک و آب در ایران بحرانی توصیف شده است و حجم آب سدها نیز به شدت کاهش یافته است. بر اساس آخرین گزارشی که سازمان محیط زیست منتشر کرد، 93% خاک ایران خالی از پوشش گیاهی است و نرخ فرسایش خاک نیز در این کشور 3 برابر متوسط قاره آسیا است. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان تالاب‌های ایران نیز با ورود پساب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی در معرض نابودی قرار گرفتند.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 23 دقیقه ایران.